برای اینکه خود بتونن از منطقه نفت رو ببرن تجارت بکنن، ولی این ژاندارم نمیتونست مردم خودش رو تامین کنه. ببینید قالب کتاب، چون جامعه ما یه مقدار تو مطالعه، در واقع میزان مطالعه تو جامعهمون پایینه، درصد مطالعه مکتوب، اینها اومدن از قالب مستند در این شبکه‌ها استفاده کردن، اما الان با یه نسلی مواجه شدن که شاید اون قالب الان دیگه جواب نده. من فکر می‌کنم یه مقدار میخوان تغییر آرایش رسانه‌ای هم بدن، علی‌رغم اینکه ضعف مالی هم دارن.
درسته.
و شاید همین آدمایی که اینجا منتقل شن جای دیگه. یعنی ما نباید یه مقدار نباید خیلی خوشبینانه هم نگاه کنیم.
کلاً تموم شد.
من فکر می‌کنم یک تغییر فازی میدن اینها، چون بالاخره اینا از سمت رژیم‌های استعمارگر آمریکا اینا هم حمایت میشن. بالاخره این شبکه‌ها در واقع دارن حمایت میشن، مثل اینترنشنال که جابجا شد. در واقع اون کسایی که حمایتش میکردن یه جابجایی توشون اتفاق افتاد. ما باید در واقع به این نگاه کنیم که ما کجاها در واقع خودمون کمکاری کردیم در روایت پهلوی، کجاها در واقع ما خیلی نرفتیم خوب اینها رو نشون بدیم، علی‌رغم این که ما مستندات و در واقع تصاویر خیلی زیادی داریم که میتوانیم اینا استفاده کنیم و تاریخ رو به خوبی روایت بکنیم. وقتی که ما روایت نکنیم، اونها روایت خواهند کرد. و من در واقع ادامه جمله‌ام در این بحث، در اینجای بحث اینه که اونها در واقع می اومدن یک چیزهایی رو به ما نشون میدادن، ولی هزاران نکته رو سکوت میکردن و مخاطب اونها رو، مخاطبی که مطالعش کمه، اونها رو نمیدید. در صورتی که اگر یک تورقی در تاریخ بکنه مخاطب، اصلا به این سوال جواب بدیم که چرا انقلاب اسلامی
پیروز شد؟
چطوری یک رهبری اومد به کمک مردم، تونست یک رژیمی که این همه حمایت میشد رو تغییر داد و یک تحول ایجاد شد؟ پاسخ به این سوالها، اگه بتوانیم این پاسخ به این سوالها رو خوب در رسانه نشون بدیم، شاید نسل جوان ما بهتر متوجه بشه که در واقع چه اتفاقاتی منجر به این تغییر تاریخی در کشور ما شد.
دقیقا.
و نکته دیگه‌ای که وجود داره، اینا یه کار دیگه‌ای که میکنن، نمیان انقلاب اسلامی رو از سال 42 روایت کنن، میان دقیقاً از سال 50، اون موقعی که در واقع شاه اون اتفاقاتی رو رقم زد با توجه به درآمدی که تو اون سالا برای نفت ایجاد شد و اومد یه کارهایی کرد. یعنی تاریخ رو نمیان از اون جای واقعیش بگن که چرا انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و چرا رژیم پهلوی ساقط شد، میان از اون قسمتی روایت میکنن که بخوان اقتدار رو نشون بدن، نمیان بگن سال 42 چه اتفاقاتی رقم خورد، چرا امام تبعید شد، بعدش چه اتفاقاتی افتاد و چگونه امام از نفل و شاتو برگشت با حمایت مردمی. یه مقدار توی فرایند روایت اینها در واقع تحریفات رو آغاز میکنن. یعنی اگر این مستندها نقد درست بشه در دانشگاه های ما، به خیلی از این تحریف ها میشه پاسخ داد.
دقیقاً. خیلی ممنون، متشکرم دکتر لبرزی. همونطوری که حالا اشاره کردید شما درباره بحث انتخابات و انتخابات مجلس و بالمناسبت به بحث انتخابات مجلس در دوره شاه اشاره کردید پهلوی، این مسئله در واقع هست که حالا شما میگید همه انتخابات در جمهوری اسلامی به موقع انجام شده. جالب این است که من دیدم در برخی از این رسانه‌های بیگانه وی او ای اگه اشتباه نکنم بحث اینو مطرح میکرد که حالا ممکنه که این انتخابات مجلس هم به موقع برگزار نشه، اینم به عنوان حتی یک سناریو داشت مطرح میکرد. در واقع حالا ادامه همون اطلاعات نادرست که شما گفتید، فکر کنم این قابل ارزیابی باشه، یا پیشبینی های نادرست که به نوعی ذهن مخاطب رو در هم ریختگی درش ایجاد بکنه، و البته اون بارش های تاریخی هم که گفتی درباره نحوه ظهور و سقوط اصلا خود رژیم پهلوی، درباره این بحث نمیشه چگونه به وجود آمد، تحت تاثیر چه عواملی و چگونه سقوط کرد، چون اگه جواب اینا داده بشه خیلی از نقاط مبهم در ذهن مخاطبان هم از ابهام بیرون میاد و روشن میشه. آقای جوانشیر، ما در واقع به نظرم میرسه که حالا بیام یه مقدار وارد بشیم به اون خط تحقیری که حالا رسانه‌های بیگانه دنبال میکنن و ما مثلا دیدیم این رو به خصوص در قبال حوادث کرمان و ملت شهید پروری که اونجا حضور داشتن در اون مراسم و با جان و دل اومده بودن و به شهادت رسیدن، و حالا به نوعی اون نگاهی که توسط رسانه‌های بیگانه بود که در واقع نگاه مهمی بود نسبت به حالا سمبول ها و نمادهای جمهوری اسلامی و کسانی که در واقع به پاس احترام به سردار سلیمانی در اونجا حضور یافته بودن. این در واقع نظام رسانه‌ای در خدمت تحقیر یا به حاشیه‌رانی نمادها و ارزش‌های جمهوری اسلامی را شما از این منظر چگونه می‌بینید؟
خب ببینید، اون جمعیت عظیمی که به صورت قهری و طبیعی چند ساله که برای مراسم‌های سالگرد قهرمان ملی ما شهید حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا می‌کنند، که حضورشون بسیار معنای خاصی هم برای دشمنان این مرز و بوم داره، طبیعیه که رسانه‌های مقابل مأموریت این رو پیدا بکنن که به هر نوعی که امکان پذیر هستش این حضور رو که خودش نوعی بیعت با راه حاج قاسم سلیمانی، با آرمان‌های حاج قاسم سلیمانی و در اصل بیعت با انقلاب هست رو تحت شعاع قرار بدن.
بله.
و به نوعی سعی کنن این مخدوش بشه و این به اصطلاح بمب‌گذاری که شد و این فضاسازی‌هایی هم که شد بر علیه نظام، ببینید حضور مردم نشانگر وثوق مسئولین هستش. وقتی مسئولین رو قبول دارن برای سالگردشون، حتی بعد از چندین سال یک همچین جمعیت عظیمی میاد، این یه شکست برای دشمن. این رو باید فوراً یه جوری جبران بکنن، چون دچار به هم ریختگی میشن. اربابانشون هم تنبیهشون میکنن اگر که موفق نباشن، هزینه‌های هنگفتی میکنن. این تعطیلی شبکه من و تو نوعی تنبیه اینهاست، چون اینها هزینه‌های هنگفتی گرفتن، میلیون‌ها دلار ماهیانه هزینه داره میشه که تشویش اذهان عمومی بکنن، به اصطلاح ضعف‌های داخلی رو بزرگ نشون بدن، نقاط ضعف رو به اصطلاح به نمایش بگذارن، نقاط قوت رو کوچیک بکنن. این یک تاکتیک ویژه رسانه هاست. و وقتی میبینن که خب با یک مراسم سالگردی که اصلا شاید اینا فکر نمیکردن که یه همچین استقبالی بشه، اونم در دقایق ابتدایی، شاید اگر این مراسم طول میکشید جمعیت میومد، یک جمعیت هنگفت خیلی عظیمی جمع میشد اونجا و صحنه های خیلی عظیمی رو خلق میکرد که اینها از این صفوف به هم پیوسته به شدت وحشت دارن. اتفاقا یکی از کسانی که وحشت هم داره همین آقای رضا پهلویه، چون من دیدم که توی به اصطلاح صفحه اینستاگرامش این به اصطلاح درخواست تحریم انتخابات و به سخره گرفتن انتخابات رو گذاشته، که مشخص اینها کلن با بیعت مردم و به اصطلاح حضور مردم در صحنه های مختلف مشکل جدی دارن و وحشت جدی هم دارن، چه سالگرد حاج قاسم سلیمانی باشه، چه عرصه انتخابات باشه، چه راهپیمایی 22 بهمن باشه، چه هر مراسم انقلابی که مردم در این شرایط سخت،
بله،
که خود دشمنان این مرز و بوم نقش اصلی رو در رقم زدن این شرایط سخت اقتصادی برای ما داشتن، هر جایی که مردم بخوان حضور پیدا کنن علارغم شاید گلایه‌های به حقی هم که دارن،
بله،
ولی کن اینا سعی میکنن که از روش‌های مختلفی تو رسانه‌ها فضا رو به هم بریزن، شوک‌هایی رو ایجاد بکنن تو جامعه که ذهن‌ها پرت بشه از اون موضوع اصلی.
دقیقا.
و در این راه هم به هر حال از روش‌های مختلفی استفاده میکنن، مدام هم بروز میشن، روش‌ها رو تاکتیک‌ها رو تغییر میدن و خب با صرف هزینه‌های هنگفت سعی میکنن که به اهدافشون برسن، که به حمدالله تا به حال هم این اثبات شده که در نهایت راهی به جلو نمیبرن و نتیجه‌ای هم جز شکست عایدشون نخواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای جوانشیر. حالا نکته که به نظر من میرسد، شما اشاره فرمودید به این که خیلی از نقاط مهم رو در دوران پهلوی تو رسانه‌های بیگانه در واقع به حاشیه برن و اونا رو مورد توجه قرار نمیدن به طور جدی، اما خیلی جالبه که برخی از مواردی چینشی شده در واقع از دوران منتهی شده به پیروزی انقلاب رو اینها برداشت میکنن، اما با یک رویکرد معکوس. مثلا بحث اعتصابات، اعتصاباتی که در بازار انجام شد، مطبوعات داشت، صنعت نفت داشت، اینها رو به جای اینکه به خود این موضوع و تأثیرش در جامعه اون روز و دلایل بروز این اعتصابات بپردازن، میان میگن خب حالا چجوریه وضعیت در جمهوری اسلامی، آیا میشه همچین چیزی رو راه بندازیم در جمهوری اسلامی، و وضعیت رو در بازار رو نمیدونم مطبوعات و غیره و زاک در نظام جمهوری اسلامی از این ور مورد به طور معکوس مورد توجه قرار میدن، و یا موارد دیگه، حالا به خصوص این بحث قومیت ها، بحث جنسیت همچنان مورد توجهشونه که آقای جوانشیر هم اشاره فرمودند که در واقع به نوعی سعی میکنند که یک سری شوک هایی رو اینجا مطرح کنند، و حالا بحث کردستان همچنان در معرض توجهشون هست، مواردی که افرادی مجازات شدن اونها رو با بحث قومیت و با بحث جنسیت، با بحث مذهب و همینطور با در واقع بحث شهرهای مرزی ایران و مسائل اونها به نوعی سعی میکنن پیوند بزنن و بزرگ نمایی بکنن. آقای دکتر البرز، شما این نگاه رسانه های بیگانه در زمینه برجسته سازی برخی نقاط عطف رو چجوری میبینید؟
بله، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، بحث تجزیه ایران، اتفاقا خیلی از تاریخدان ها میگن که از دوره همین پهلوی ها شروع شد با جدا شدن بحرین.
بله،
یعنی نقشه که برای ایران داشتن دنبال این بودن که ایران رو تیکه تیکه کنن. اتفاقا خیلی از تاریخدان ها با ادله به این اشاره میکنن که به وجود اومدن انقلاب اسلامی مانع از تجزیه ایران شد و باعث شد یک پارچگی ایران حفظ بشه.
درست.
چون شما دیدید دقیقاً برنامه‌ای که برای استان‌های مرزی ما چیده بودن انگلیسی‌ها دنبال و آمریکایی دنبال این بودن که ایران رو ضعیف کنن.
بله.
یعنی با یه حکومت دست نشانده‌ای که داشتن دنبال این بودن، و ما سرنخ‌های تشکیل همین احزاب کمول اینا برمیگرده به قبل از انقلاب اسلامی. یعنی در اون دوره داشتن اینا برنامه‌ریزی می‌کردن که به انقلاب اسلامی رسید، و با توجه به انسجامی که در کشور وجود داشت ما دیدیم که یک پارچگی ایران حفظ شد.
بله.
ببینید، دو تا موضوع رو ما باید اینجا بهش توجه بکنیم که بحث دو موضوع رو رسانه‌های معاند و ببیشه این رسانه هایی که دنبال تحریف تاریخ هستن، یکی نقش مردم، دوم نقش رهبری رو در روایت های تاریخ انقلاب ما نادیده میگیرن یا کوچک نمایی میکنن یا سکوت میکنن. ببینید، انقلاب اسلامی بعد از رهبری حضرت امام، نقشی که مردم در انقلاب داشتن در این مستند ها و روایت هایی که اینا میکنن خیلی کوچیک در واقع نشون داده میشه. شما در واقع تمام انقلاب های دنیا رو که مطالعه کنید میبینید مردم نقش اساسی داشتن، هم در انقلاب هم در حفظ انقلاب.
بله.
ما در این 45 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته در همه صحنه ها حضور مردم رو دیدیم، هم در صحنه های انتخابات، هم در صحنه راهپیمایی ها، هم در صحنه هایی که نیاز بوده بیان و حضور پیدا بکنن.
درسته.
یعنی خود حضرت امام و حضرت آقا به این اشاره می کنند که مردم نقش اصلی رو دارن در نظام انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، هم در رای گیری ها و اتفاقاتی که می افته. در این مستند ها متاسفانه به نقش مردم اشاره نمیشه.
بله.
یعنی نمیان بگن که چرا انقلاب شد، مردم چه نقشی داشتن، تصاویر رو نشون بدن، حضور مردم رو نشون بدن، و نقش رهبری رو، رهبری که حضرت امام داشتن با اعلامیه هاش اینا رو اصلا نشون نمیدن، با در واقع کارهایی که صورت میگرفت، سخنرانی هایی که کردن، و اینکه چندین میلیون آدم پشت امام بودن که امام برگشت، اینا رو اصلا تو این رسانه ما نمیبینیم. یعنی روایت در واقع دست مردم و ید الله فوق ایدیم و دست خدا که این انقلاب رو در واقع به ثمر نشاند رو ما در این مستند ها نمیبینیم. من پایان من و تو رو پایان مستند های جعلی میدونم، یعنی مستندهایی که اینها نشون دادن شاید اواخر یک تأثیراتی رو داشت، ولی در ادامه معلوم شد که اینها در واقع تأثیرگذار نیست و دروغ‌هاشون معلوم شد، و این بی اثری باعث میشه که اینها این در واقع کانالی که داشتن رو ول بکنن. یعنی ببینن این دیگه اثر نداره.
ولی
رژیم‌هایی هستن که دشمنان جمهوری اسلامی که از اینا حمایت کنن، ولی میبینن این قالب دیگه ارزشی نداره. یعنی ما با این تکنیک رفتیم شروع کردیم، نتونستیم رو افکارمون تأثیر بذاریم، حالا باید تکنیکمون رو عوض بکنیم. یعنی
بله.
من پایان این در واقع شبکه رو به خاطر عدم اثرگذاری اون میدونم. بعدا شما اگر یک شبکه میتونست تاثیر بذاره قطعا اینا ازش حمایت میکردن.
یعنی الان شما پیش بینیتون این هست که در واقع این شبکه یه جورایی دچار یه نوع رفرم خواهد شد، عوامل جدیدی میاره یا همین عوامل...
شاید اینا به جای دیگه منتقل شن یا برن رو قالب های دیگه. ببینید در بحث تکنیک 360 درجه که ما بحثش میکنیم، استفاده از تکنیک 360 درجه بعد تو همه قالب ها صورت بگیره.
بله،
یعنی شما در قالب برودکست، برودبند، فضای مجازی و قالب‌های دیگه. ببینید این کارخانه‌های تورول که اینا شما دیدید در آلبانی را انداخته بودن و اون هم دچار مشکل شد. الان شما اگه دقت کنید یه مقدار حجم اخبار جعلی کم شده از موقعی که منافقین دچار مشکل شدن در آلبانی، یه مقدار تولید این محتوا کم شده. شما بعدش می‌بینی یه علتی داشته، پس از یک جایی داشتن اینا تغذیه می‌کردن.
درست.
پس ببینید این بحثی که ما باید اینجا بکنیم، اینها قطعاً قالبی که تاثیرگذار نباشه، اثری نداشته باشه رو براش دیگه خرج نمی‌کنن.
درست.
یعنی اون اسپانسر دیگه نمیاد روی قالبی کار کنه که به دردش نمیخوره.
تحولات میدانی شما به رسانه در واقع.
و من به لحاظ رسانه‌ای دارم میگم. بنابراین این شیوه روایت دیگه تأثیری نداره، یعنی مخاطب دیگه اصلا بهش توجهی نداره. چون شما یه بار یه مستند رو پخش میکنی، بعدن که دروغاش معلوم شد دیگه بیعتباری و بیعتمادی بهش ایجاد میشه دیگه.
درسته.
این بیعتباری و بیعتمادی باعث میشه که این قالب دیگه نگیره.
بله.
بنابراین اینها اگه شما نگاه بکنید به دنبال حرکت به سمت دیپ فیک ها و اخبار جعلی هن. ببینید توی انتخابات ها ما به لحاظ سواد رسانی همیشه در واقع توصیه میکنیم که کاربران همیشه دقت کنن. بحث اخبار جعلی، ببینید کشور ما که در معرض اخبار جعلیه، اونم در ایام انتخابات، ایجاد در واقع بیعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و بحث انتخابات یکی از موضوعاتیه که در دستور کار بوده تو همه انتخابات ها.
بله.
الان که ما وارد 40مین انتخاباتمون میخوایم بشیم و انتخابات خیلی مهمی است، رسانه ملی هم که پروپیمون اومده و 40 کانال در واقع 200 کانال انتخاباتی و بحث مناظره های انتخاباتی برای اولین بار، یعنی یک مرجعیت خبری گسترده رو تونسته ایجاد بکنه، اینها باید در واقع بتوانن این اقداماتی که نظام داره انجام میده که عدالت رسانه‌ای رو، عدالت انتخاباتی رو بتونه ایجاد بکنه، اینها رو هیچ موقع پوشش نمیدن.
درست.
یعنی من ندیدم در یک خط در رسانه‌های بیگانه راجب دستاوردهای کشور، اختراعاتی که میشه، در واقع قدم‌هایی که رو به جلو برداشته میشه، شما یک خط اگه شنوندگان دارن بفرستن برای رادیو شما که اینها اومدن یکی از دستاوردهای کشور رو بهش پرداختن. درست. که روزانه ما چندین دستاورد، همین بحث پرتاب ماهواره، یعنی این دستاوردی که اتفاق افتاد، 3 ماهواره در یک روز به فضا پرتاب شد.
درسته.
و ما جزء باشگاه انواع ماهواره رو دیگه پرتاب کردیم، مخابراتی و تحقیقاتی و غیره، اما میبینید در رسانه‌های بیگانه اصلا به این موضوع نمیپردازن،
یا اگر بپردازن با یه رویکرد
خاصی. در صورتی CNN در واقع دستاوردهای کشور خودش رو به لحظه بهش میپردازه، با آخرین مثلا داروها دست پیدا کردیم، ولی ما نتورسانه غربی میبینیم زیاد بهش بتونن بازتاب بدن. اما اگر خدای نکرده این ناموفق بود، اینا بهش میپرداختن.
درست.
این خودش یه دلیلیه که مخاطبان اینو بررسی کنن، چرا در موفقیت ها
سهیم هستن،
سهیم نیستن رسانه‌های مانه،
بله.
اما در شکستن. روایت کاستی اگر وجود داشته باشه میان اون رو تو بوق
برجستگی
و برجستگی بهش میپردازن.
درست.
پس ما باید ببینید مقایسه بکنیم عمل کرده این رسانه ها رو، کجاها اینها در واقع برجسته سازی و بزرگ نمایی دارن، کجاها سکوت میکنن، کجاها کوچک نمایی میکنن و کجاها تحریف میکنن. موضوع روایت دوران پهلوی و اون پاره حقیقت گویی که میشه، بحث خود ساواک رو که اخیراً اینا در دستور کار خودشون قرار دادن و سعی کردن پرویز ثابتی رو از یک جنایتکار سفیدشویی کنن، تبدیل کنن به قهرمان، یکی از این موضوعاته که خودش داره نشون میده که چقدر اینها در تحریف پا رو جلوتر بودن، از پاره حقیقت گویی هم عبور کردن، وارد اطلاعات نادرست شدن و مخاطب جامعه ایرانی رو فرض کردن که با هر چیزی میتونی به خوردشون بدی. در صورتی که ما در واقع داریم به یک مسیری حرکت میکنیم، بالاخره تو جامعه ما الان ما هم تعداد باسوادامون زیاد شده، بلاخره تحصیلات خیلی تحصیلات دانشگاهی اومده بالا گذشته، بالاخره مطالعاتی دارن بررسی میکنن، دیگه نمیشه با تکنیک های گذشته با اینها در واقع برخورد کرد.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر البرزی. جناب آقای جوانشی، فرصت بسیار محدودی است، در چند جمله جنبندی شما رو هم داشته باشیم.
خب رهبر معظم انقلاب دیروز بود یا پریروز بود اگه اشتباه نکنم، اشاره کردن که دستاوردهای دولت و نظام به درستی بیان نمیشه و گفته نمیشه و اکثر مردم از اینها بی اطلاع هستن. خب یه مقدارم باید انتقاد ما به داخل و به خودمون و به رسانه‌های خودمون داشته باشیم. خط تخریب به اصطلاح رسانه‌ای، درسته که یک مثلا موضوعی رو، یک بحثی رو از خارج کشور شروع میکنه و خطدهی از اونجا میشه، ولی به هر حال پایگاه‌های داخلی هم متاسفانه وجود داره. ما نباید غافل باشیم از خط نفوذ داخلی. جناب آقای دکتر اشاره کردن که به اصطلاح بحث مستندسازی بحث بسیار مهمیه.
بله،
این مستندسازی هاست که به اصطلاح جای شهید و جلاد رو داره عوض میکنه و تو ما در یه جنگ به اصطلاح ترکیبی تمام عیار هستیم چند ساله و باید اون کار آفندی پدافندی لازم رو به صورت سریع و حرفه‌ای انجام بدیم و متاسفانه ما تو این زمینه یه مقداری ضعف داریم و عرضم به حضور شما که باید به این اذعان بکنیم. بحث مستندسازی ما متاسفانه به صورت کلانش بیشتر دست جریان چپ روشن فکر هست در داخل و خب یه جریانی هم همین موضوع رو در بحث سیاست گذاری ها ادامه داره پیگیری میکنه و ساپورت میکنه و هنوز به اصطلاح عرصه فرهنگ و هنر ما و عرصه مستندسازی ما متاسفانه اشکالات جدی داره که اگر نداشت به هر حال تو کارهای تبیینی ما باید پاسخ خیلی از شبهات که به اصطلاح برای ما ایجاد میکنن رو خیلی سریعتر از این میدادیم و اجازه نمیدادیم در حالا سالهای گذشته بعضن تبدیل به یه شائبه بشه، به یه فتنه بشه و ما در حوزه به اصطلاح پاسخهای فرهنگی و به ویژه توزیع مستند به هر حال باید اعلام بکنیم که ضعف جدی داریم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای جوانشیر. آقای دکتر البرزی، شما چند جمله
من جنبندی بخوام از بحثمون داشته باشم. من فقط پایانش میخوام بگم که ما نیاز داریم که بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی رو به صورت مصداقی، ملموس و عینی به مردم بگیم. ببینید، ما خیلی موقع ممکنه یک موضوعی رو بگیم و ساده از کنارش رد بشیم، اما تولید توجه به قالب 360 درجه، تولید اینفوموشن، اینفوگرافی، در واقع سریال های 2-3 دقیقه فضا مجازی، قالب های جذاب، اینا نکاتیه که نسل جوان ما تشنه اینها هستن. ما در واقع در قالب بازی‌های دیجیتال، یعنی ما باید بریم به سمت قالب‌های جدید در روایت انقلاب اسلامی. الان ما می‌خوایم روز شمار انقلاب اسلامی رو به فرزندان خودمون بگیم، به جوانان 15-16 ساله توضیح بدیم. اینها شاید به قالب‌های قدیمی زیاد توجه نکنن. باید بریم تو فضای جدید رسانه‌ای بتوانیم قالب‌های رو تولید کنیم. خود رسانه ملی، آموزش پروری، سازمان تبلیغات باید یک در واقع تحول جدیدی در روایت انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون صورت بگیره و جوان ما متوجه باشه که ما چه مسیری رو طی کردیم در گام اول انقلاب، وارد گام دوم انقلاب شدیم، اون چشم‌اندازمون کجاست.
درست.
و مطلع بشه از این مسیری که اومدیم. مثل یک دوی امدادی، خیلی از افراد در انقلاب اسلامی، خیلی از شهدا، بزرگان اومدن تا اینجا رسوندن، حالا این رو در اختیار ما گذاشتن، ما باید به کجا برسونیم. یعنی هم باید مسیر چشمنداز آینده رو بگیم، هم مسیر گذشته‌ای که طی کردیم که دوچار تحریفی که آقای دکتر فهمیدن نشیم.
بله.
اون تحریفی که رسانه‌های بیگانه به دنبالش هستن.
بله.
من در پایان فقط این رو بگم که تولید ملموس، عینی و دقیق محتوای رسانه‌ای از موضوعاتی که هرچند الان هست، ما خیلی بیشتر از اینها بهش نیاز داریم که توجه بکنیم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر البرزی. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شب رسیدیم. امروز همونطوری که شاهد بودید در خدمت آقایان دکتر البرزی و همینطور جناب آقای امیر حسین جوانشیر بودیم. هر دو بزرگوار از فعالان حوزه رسانه یا سیاسی هستند. به موضوع مهمی که مربوط میشه به در واقع تحکیم گزاره‌های موافق ساز تا تغییر انگاره‌های مقابل ساز و در واقع تلاش رسانه‌های بیگانه برای تحکیم گزاره‌های مربوط به رژیم سابق و در مقابل تحقیر انگاره‌ها و هنجارهای جمهوری اسلامی و شخصیت‌ها و کارگزاران اون رو شاهد بودیم در این مسیر، از انواع اقسام تاکتیک‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای مانند سکوت، کوچک انگاری، تحریف، پاره حقیقت‌گویی، اخبار جعلی، تلاش برای بی‌اعتبارسازی و موارد دیگه، به خصوص با تاکید بر نسل جدید و لزوم در نظر گرفتن قالب‌های ذهنی جوانان و تلاش برای ایجاد محتواهای جدید و مناسب برای نسل نوین بحث و گفتگو شد. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم و گرامی و همه شما مخاطبان فهیم و ارزشمند رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگه که همراه شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امواج شبهه تقدیم به شما شد، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه‌ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. شما شنوندگان عزیز و گرامی برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-822 پیامک کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 10